بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مقدمات و اموری بود که برای رسیدن به مرکز نزاع در اجتماع امر و نهی لازم است. هفت امر گفته شد. امر هشتم، امر هشتم به تعبیر صاحب کفایه بیان دو توهم است و دفع این دو توهم. برای بیان این دو توهم و سپس دفع آنها مقدمی را ذکر می‌کنم. متعلق احکام از اموری است که بین محققین محل کلام و سخن است و به این صورت بحث شده که متعلق احکام شریعت طبیعت است یا فرد. در گذشته به این مبحث پرداختیم ما قائل شدیم به این که متعلق احکام طبیعت است، به جهت این که احکام در قالب قضایای حقیقی شکل می گیرند و قضایای حقیقی از نظر موضوع و متعلق دو بعد محققت الوجود و مقدرت الوجود را شامل می شوند. یه قضیه حقیقیه قرار است تمام مصادیق موضوعش را که بالفعل وجود دارند یا در آینده وجود می‌گیرند شامل شود، و اگر بخواهد حقیقیه به این معنا باشد لازمش آن است که در یک قضیه حقیقیه حکم به متعلق و موضوع تعلق بگیرد که طبیعت است و بعد کلی دارد و کلی طبیعی لا وجود لها الا به وجود افراده. وقتی که ما حکم را به طبیعت تعلق دادیم، وقتی که طبیعت شد متعلق احکام، بر اساس منطق می دانیم که طبیعت لا وجود لها الا به وجود فرده، حالا چه افراد موجود بالفعل چه افراد مقدرت الوجود. این نظریه بود که یکی از نظریات بود که مورد دفاع قرار گرفت. در مقابل این نظریه کسانی قائلند که متعلق احکام افرادند نه طبیعت. بنابراین با توجه به این مقدمه نسبت به بحث اجتماع امر و نهی دو توهم پیش می آید. آن توهم در کلام صاحب هدایت المسترشدین جلد 3 صفحه 53 آمده است. توهم اول، نزاع در بحث اجتماع امر و نهی مبتنی بر آن است که احکام به تبایع تعلق بگیرند. اگر متعلق احکام تبایع و طبیعت باشد، نزاع اجتماع امر و نهی به جاست و صحیحه. اگر متعلق احکام افراد باشن، این نزاع نزاع بی خوده و امتناع ضروری است که محل بحث نیست. والوجه فی ذلک این است که وقتی متعلق حکم طبیعت قرار گرفت، حکم وجوب تعلق میگیرد به طبیعت صلات، حکم غصب که حرمت است تعلق میگیرد به طبیعت غصب. ماهیت صلات با ماهیت غصب متفاوت است. چون ماهیت متفاوت است، تعدد ایجاد می شود. وقتی که تعدد ایجاد شد، ولو در عالم وجود، در وجود با هم متحدند، می توانیم نزاع کنیم، بگیم در چنین فرضیه‌ای تضاد اتفاق می افتد یا نمی افتد. ممکن است کسی قائل شود با فرض این که طبیعت متعدده، دو طبیعت است، قائله تضاد مرتفع می شود. اما کسانی که میگن اجتماع امر و نهی ممتنع است، جایز نیست، قائل به امتناع میشن، میگن این طبیعت گرچه متعدده ولی وجود واحده. چون وجود واحد است، صلات در خارج و غصب در خارج اتحاد وجودی داره. نزاد تضاد و تناقض به قوت خود باقی است، اجتماع لا یجوز، قائل به امتناع میشه. بنابراین اگر مسلک و مرام ما این شد که متعلق احکام تبایعند، یصح النزاع، این نزاع به جاست، یه طایفه امتناعی میشن، یه طایفه جواز. اما اگر متعلق احکام افراد باشن، دیگه اینجا نزاعی نیست، اینجا به معنا نداره بحث بکنیم اجتماع یجوز او لا یجوز، چون یک فرد در خارج محال است که هم واجب بشه و هم حرام بشه. یه اتحاد در عالم خارج فردی که متعلق وجوب قرار گرفته است، همان فرد متعلق حرمت قرار بگیره، اجتماع ضد این است، نزاع دیگه نزاع معنا نداره. این توهم. توهم دوم، جواز اجتماع متوقف است بر این که احکام به تبایع تعلق بگیرند. چون اگر متعلق احکام تبایع باشند، تعدد متعلق شکل میگیرد و با تعدد متعلق میتوانیم قائل به جواز بشویم. و اگر متعلق احکام افراد باشن، ما امتناعی می شویم. عدم جواز در صورتی که متعلق فرد باشه، چون فرد جزئی حقیقیه و نمی تواند دارای دو تا حکم باشه. این دو توهم. مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه می فرماین انت خبیرون به فساد کلت توهمین. در ضمن چند خط این دو توهم رو باطل می دانند. خلاصه فرمایش ایشان را من با یک عبارت دیگری بیان می کنم. خلاصه سخن ایشان این است که ایها الکرام، محور سخن در باب اجتماع امر و نهی بحث تعدد جهت و عنوان است، تعدد وجه و عنوان است، که این تعدد وجه و عنوان نقطه کلیدی بحث ماست و تنها چیزی که میتواند محل تضارب آرا قرار بگیرد مسئله تعدد عنوان و تعدد وجه هست، که از اینجاست نزاع بین محققین آغاز می شود که آیا تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود، و اگر موجب تعدد معنون شد قائله و مشکل اجتماع ضدین را برطرف می کند یا نمی کند. بعضی قائلند به این که آری تعدد عنوان و وجه موجب تعدد معنون می شود و اجتماع ضدین را مرتفع می سازد و در نتیجه قائل به جواز اجتماع امر الله می شود. و بعضی هم میگن نه، این تعدد وجه و عنوان اثری نداره. مفهوم آخوند میفرماید اگر تعدد وجه و عنوان مشکل تضاد رو برطرف میکنه، خب دیگه فرقی نداره که متعلق حکم طبیعت باشه یا متعلق حکم فرد. به جهت این که طبیعت هم وقتی که در خارج وجود پیدا میکنه واحده، حالا این واحدی که در خارج تحقق پیدا میکنه از صلات، چه شما اسمشو بگذارید فرد یا اسمشو بگذارید طبیعت، عنوان صلاتیت و قصبیت در او پیدا شده. آیا این عنوان صلاتیت و قصبیت که دوتا عنوان هست از جهت ایجاد تعدد در متعلق اثر داره، مفیده و باعث میشه که متعلق متعدد بشه، فیجوز الاجتماع؟ اما اگر گفتید نه، این صلاتیت و قصبیت در مثال ما که دو عنوان هست هیچ اثری در متعدد کردن متعلق ندارد، حتی اگر متعلق حکم طبیعت هم باشه دیگه اثری نیست، چون طبیعت در عالم خارج واحد است. پس بنابراین اتحاد وجودی ضرری به اثنینیت نمیزند. یه فردی که در خارج واحد است مشکلی برای اثنینیت ایجاد نمی کند در صورتی که تعدد عنوان باعث تعدد معنون بشود. با ملاحظه تعدد عنوان فرد خارجی ضرری به اثنینیت نمی زند. پس همانطور که وحدت وجود ضرر به تعدد طبیعت نمیزند، بنابراین که احکام تعلق بگیرد به افراد، به همون شکل هم ضرری به تعدد فرد نمیزند. بنابراین آنچه که در خارج از خصوصیات صلات اتفاق میفته در دار مقصوبه، این فردی برای صلاته و فردی برای قصب. به اعتبار عنوان صلاتیت مأمور به قرار میگیره، به اعتبار عنوان قصبیت منهی عن قرار میگیره. حالا شما چه بگی؟ اینجا متعلق وجوب طبیعت صلات است و متعلق حرمت طبیعت قصبه، چه بگی فرد؟ تفاوتی نداره، چون در صورتی که طبیعت هم باشه طبیعت واحد است در خارج، فردم باشه فرد واحده. چیزی که اینجا به درد ما میخوره تعدد عنوان باعث تعدد معنون شود، این تعدد وجهه. پس در یک کلام یا تعدد وجه و تعدد عنوان در راستای رفع مشکل تضاد مفید هست یا نیست. اگر مفید باشد لا فرق بین این که متعلق احکام طبیعت باشه یا فرد باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه، چون ملاکی عنوان هست، این عنوان هم بر طبیعت قرار میگیره هم بر فرد قرار میگیره، هم طبیعت رو متعدد میکنه هم فرد رو متعدد میکنه، فرقی نمیکنه. با توجه به این که اون فردی هم که در خارج هست فردی از همین طبیعت است، چیز دیگری غیر از این طبیعت نیست. فتعدد العنوان ان کان مفیدا لرفع قائلت الاجتماع، قائل با غین یعنی مشکل، ان کان فتعدد الجهه ان کان مؤثرا فی رفع القائل فی مسالتنا هذه فلا فرق بین ان یکون المتعلق فردا او طبیعتا و ان لم یؤثر فی رفع القائل فایضا لا فرق ولا اثر. لذا این توهم فکیف کان ان کل التوهمین مدفوعان به حسب ما افاده صاحب الکفایه. اقول در برابر فرمایش مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم، فرمایش این شخصیت بزرگ تاریخ فقاهت و اجتهاد کاملا متین است، اما فی الجمله نه مطلقا. چرا؟ والوجه فی این که متعلق احکام تبایع باشن یا افراد، به همین بیانی که تا به الان گفته شد، اگر مراد از فرد و طبیعت همین چیزی بود که بیان کردیم و مرحوم آقای آخوندم فرمودن، اگر همین باشه فرمایش مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه لا شبه تعتری، هیچ محل شبه نیست، حرف درستیه. اما اگر کسی بگوید مراد از فرد عبارت است از خصوصیات خارجیه همچون زمان و مکان و لباس و خصوصیات، به طوری که امر از این خصوصیات خارجیه سرایت کند به متعلق، خصوصیاتی برای صلات خارجی است، خصوصیاتی برای غصب خارجی است، بعد امری که خورده است به خصوصیات صلات خارجیه، او خصوصیات از اونجا سرایت کنه به غصب و بالعکس. اینجاست که فرد یک معنای دیگری پیدا می کند. فرد به عنوان فرد طبیعت محاسبه نمی شود، فرد به معنای تعینات خارجی. اگر به معنای تعینات خارجی باشد، یعنی صلات با همه تعینات خارجیش با قطع نظر از صلاتیت، اون تعینات خارجیش اصل باشه، اون حرکات و سکونهای خاص صلات که با شکل خاصی انجام میگیرند، اونها مورد امر قرار بگیرند، بعد همونها هم مورد نهی واقع شوند. این فرد دیگه به عنوان فرد طبیعت نیست، گرچه فردی از طبیعت است ولی با عنوان فرد طبیعت معرفی نمی شود، به عنوان یک فرد متعین مشخص جزئی خارجی مثلا حقیقی با همه حد و حصارهای ویژه که طبیعت دیگه گویا نسیان منسیاست. اگر کسی چنین چیزی رو در باب فرد قائل شود، می توانیم بگوییم که توهم فی الجمله درسته، که اگر متعلق فرد به این معنا باشد و از یک طرف هم می خواهیم بگیم امری که به این خصوصیات خارجی خورده است سرایت می کند به خصوصیات خارجی مثلا غصب، و یک خصوصیت یک لباس هم صلات باشد، یک زمان هم صلات باشد هم غصب، یک مکان هم صلات باشد هم غصب، اینجا دیگه امتناعی باید بشیم، چون اجتماع ضد این است. بنابراین با این بیان می توان گفت که توهمی که در کلام هدایت المسترشدین شرح بر معالم الدین توسط برادر صاحب فصول بیان شده است، فی الجمله قابل ذکر است. اما اگر فرد و طبیعت طبق آنچه که مشهور و به شکل عادی ازشون بحث میشه همون طبیعت و همون فردی است که توضیحش گذشت، این دو توهم باطلند و باید کنار گذاشته شوند. هازا تمام الکلام در امر هشتم از اموری که برای تبیین مقصد اجتماع امر و نهی لازم است بررسی شود، تا برسیم به امر نهم. و صلی الله علی محمد و آله.